بله میفرمایید.
یه داستان بود من که تاثیر کرد، چون دولت گاهی به علت سیاست غلط سواک پروکاسیون بیهوده میکرد. تو دانشگاه یکیش من شاهد بودم، بچه‌ها یه کتابخونه کوچیکی داشتن و یه کانتین داشتن و ریخته بودن کتابخونه رو، برداشته بودن بسته بودن کانتینشون رو جمع کردن، بچه‌ها اعتراض کردن. من خوب یادم این من چه سالی بود، سال 1900 و فرنگی شدم، تاریخ فرنگی شد سال 1977 که دانشگاه شروع شد. این بچه ها همه عصبی بودن و اومدن از تمام استادا خواهش کردن اگه در جلسات در یک از جلسات اینا شرکت کنن. من آدمی زیاد با شهامتی نیستم، من نمیخوام با خودم از خودم تعریف کنم، هیچ از اساتید حاضر نشدن برن. من اینقدر خجالت کشیدم که من و دکتر باطنی زبانشناس ما دوتایی فرد رفتیم. اونم که من رفتم نه اون که فکر کنیم روی خواستم هیرو بشم، خجالت کشیدم از دانشجوها که هیچ کس آدنش بره. ما دوتا رفتیم اونجا، این بیچاره اومدن با یه زبون فوق‌العاده روشن و با کمال صمیمیت و دوستی بگفت آقا جون ما رو چرا اینطوری میکنن، شما برید یه اعتراضی بکنید. اومدن کتابخونه ما رو بستن، ترجمه می‌کنید کانتینمون رو برچیدن فلان کرد. یه کار کاملا سنفی بود، درخواستشون فقط سنفی بود، سیاسی نبود. من باطنی صحبت کردم، منم صحبت کردم دیگه، از ما اینقدر تشکر کردن گفتن شما تمام کسی هستین اومدی برای همه در رفتن. درسته
آیا امکانش بود برای شما که این پیغام رو برسونید؟
من این پیغام رسوندم، حالا نمیخوام بگم دیگه
یه به صورتی
رسوندم ولی اصلا تعدیل نگرفتم، سیستم بعضی وقتا تعدیل نمیگیره، یعنی میدونی متوجه نمیشد که کجای کار لنگه، سیستم طور شروع بود که من پیغام رسوندم مدت تعدیل نگرفتم. توجه می‌کنی؟ بعدش البته تو دانشگاه خیلی ها غلط کردی، اینا رفتم اونجا که بگیم اجازه به ما خیلی فرش داد، به من رو باید نیگه شما غلط کردی رفتیم اونجا که به شما اصلا اجازه داد بریم اونجا.
یعنی فکر کنم یه حالت alienation بین استاد و یعنی administration و شاگرد پیش اومده بود
شدید،
به همون صورت که بین رژیم و
دقیقا تنها اون روز بود که من و باطنیونم برای اینکه ما غافلگیر شدیم رفتیم، البته خیلی هم غافلگیر نفتیم ما از علتی که رفتیم واقعا فکر کنیم باید بریم، اصلا دیگه نمیتونیم بیدیم فردا اینجا نریم، اینقدر lose it or face. من رو باطنی رفتیم، باطنی آدم با شهامتی.
کلن شما این سالهایی که به خاطر اینکه رفت آمد با اون روشنفکرهای حادتر داشتین هیچ اشکالایی براتون هیچ وقت پیدا نمیشد؟
از حال کی؟
از نظر ساواک دولت؟
اوایل چرا؟ من 1960 به علت به علتی که انجمنی که در سوئیس داشتیم
میگون
جمعه
سیاسی
داشت؟ نه ولی خب اونجا چون که دوباره اتفاقات افتاد که الان نمیدونم شاید به این علت بود که یه پوزیشن های این سری موضوعی گرفته بودیم اینا، من که ایران برگشتم از 1960 و 67 ممنوع خروج بودم
تا وقتی رفتیم دکتراتونو بگیر.
خیلی طول کشید تا اجازه گرفتن.
این تمام سالهایی که شما میرفتین یعنی در ایران آزاد بودین، دانشگاه هم درس میدادین ولی
دانشگاه هم مرتدیسی هر روز ننم
ولی اون نمبر
من سال 63 رفتم وزارت امور خارجه امتحان دادم قبول شدم، مثلا کارمند وزارت امور خارجه هم نگوستم بهتون کارمند مرتدی اونجا 6 اون هم نرفتم دیدم بیشون جایی من نیست اونجا ساواک چرا کنترل کرد اجازه داد. موقعی که میخواستم برم دانشگاه سال 67 من خواست یادم این توی یک از خونه هایی که داشتن گفتن شما درخواست کردین به دانشگاه خیلی
حساس
گفتن شما میخواییم بریم دانشگاه خب حالا عیبی نداره و میتونیم بریم منطقه از شما خواهش میکنیم که مثلا دهگاهی فکر کردیم اوضاع لاجوره مثلا به ما خبر بدیم بودن آجوره بدیم ما تا این سن و سال رسیدیم هیچ وقت در هیچ حز بینمیم حالا اجزه بودیم همزارم باشه از ما توقع همکاری نداشته باشین یا میذاریم بریم دانشگاه کارمون میکنیم ما حاضرین نیستیم تو خیر خوب با اصلاح نداریم خودتون بریم فشانه
بعد سالای بعد که پس به شما خونه متین دفتری میرفتیم یه سایدی رو میدیم
نه دیگه اینا میپاییدن ما رو از دور البته نه دیگه کاری ما نداشتن نه تا 67 که رفتیم درست شد و براخره یه دوست آشنا رفتن اونجا رو میدونم
پرونده
اینقدر چی بود من شما نفهمیدم پرونده من در سوال چی بود اینقدر میدونم که 7 سال ممنوع خروج بودم میدونم چون به ویزا نمیدونم پاسپورت نمیدونم حتی پدرم موقع مریض شد سال 63 من اتریش برای مالجه میخواست من همراهش برم من ندادم من نرفتم میموندم من 1960 تا 67 از ایران خارج نشدم یه مقدار نیم نداشتم خارج شدم ولی هر وقت هم رفتم
ولی بیشتر از اون
اشکالی هم من فکر میکنم که سیستمه ساواک اصولا احمقانه بود به طور کلی. سالهای اخیر که دیگه سابوتاژ بود، یعنی اگر یک کسی میخواست رژیم شاهنشاهی رو بندازه از این بهتر میتونست از این فعالیت کنه ضد رژیم.
شما این شاید فرض کنید خب خیلی ها بودن، بالاخره شما تو بنیاد شباب فرهبودین افراد متنفذ اونجا خیلی بودن، این صحبت هایی چا پیش نمیامن؟
چرا یه داستان بهتون میگم،
یعنی فرض کنید داخل خود دولت یه عده،
یه مورد من کنکره بهتون بگم چون اتفاقا خوب ضبط شده. آقای آشوری برما کار میکرد درسته، حالا به ایرهی ساواک از این بعدش میمان درست، حالا این داستان که میمیم اصلا درست یه سال قبل از انقلاب ما دو تصمیم گرفتن 10-11 نفر از تمام مؤسسات دولتی بیرون کنن، از جمله ناصر پارکدارم کیک میکرد، یادم نیست همه ایرهی آشوری هم برما کار میکرد، آقای عبدالمجید مجیدی که رئیس بنیاد بود من بارها خواست بود از نخست وزیر نامه اومده که ایشون نبود اینجا کار کنه، گفتم آقا یعنی چی ایشون دارن اینجا کار میکنن و ما اولا این مرکز درست شد برای اینکه همه بتونن در اینجا بیان کار کنن و کارای علمی بکنن و اگه ایشون برن ما مجبوریم همه استعفا بدیم بریم، گفت خب بس من برم به شرف عرض داشتم، رفت به اولیا حضرت گفت، اومد گفت به اولیا حضرت گفت من کار نمیتونم،
یعنی اولیا حضرت گفت بمونن یا گفت من کاری
نمیتونم، من از دست من چیز ساخته نیست. بعد من دیدم اصلا راهی نیست جز این برم برای رضا قطبی، رفتم برای رضا قطبی گفتم رضا تو ماری که اووردی شرط ما اول این بود، خودتون خواستیم که همه بچه ها جمع شد اینجا، اگر این از اینجا بره اصلا we lose our face، میدیم ما مثل سنگ رو یخ میشیم و برای اون نقض غرض میشه، برای اون منظوری که ما اصلا درست شدیم دیگه نمیتونیم به اصطلاح به هدفهای خودمون برسیم و مجبوریم هممون بریم. گفت به من یه وقت بده، خود فکر کرد و گفت بگو آشوری یاد من ببینه، آشوری وقت اونو دید بالاخره مجبور رو شخصا به آشوری قرارداد بست، توجه میکنی تو آشوری بمونه اونجا ولی موند نرفت، ما اینقدر مقاومت کردیم که موند، توجه میکنی همین این کارهایی که اینا میکردن، مثلا سانسورهایی که بود کتاب ها رو نمیذاشن بازی کتاب ها در بیاریم، کتاب های بیمعنی، شما فکر میکنن کتاب های شریعتی میذاشن موقع مردم میخوندن خب زودتر نفهمیدن که چی نیست توش دیگه، غیر از اینه، یا اگر میذاشن توضیح مسائل خونده شه یا نمیدونم کاشف القتال نمیدونم فلان از این نوع کتاب هایی که مردم میخوندنش ولی اینقدر میوه های ممنوعه نمیشونن. من فکر میکنم که هر چقدر سیاست اقتصادی و سیاست صنعتی کردن ایران و سیاست خارجی شاه درست بود، اینقدر سیاست داخلی و سیاست ساواک غلط بود و ایجاد مقاومت میکرد، ایجاد پروکسیون بیهوده بود. من چندین مورد شاهد داریم داستان دانشگاه بود بودتون گفتم پروکسیون بیهوده یه لازه نبود اصلا چیزی داشت
اون وقت. حالا بریم سر این کارهایی که خودتون کردین در ایران، این کتاب هایی که فرض کنین راجب مثل آسیا در برابر غرب، اینا زاده آیا یه مباحثه بود یا
نمیدونم اینا
اگر مباحثه بود با
جعبه ببینین من کارام موقع رتروسپکتیو نگاه میکنم، یعنی به عقب نگاه میکنم، سر میکنم در
قالب کلی بذارینش
در دورنما ببینم، میبینم زندگی من خیلی یک خط زیگزاگه ولی در ضمن یه منطقی هم داره. اول توجهم به فرهنگ‌های بزرگ آسیاییه، همچنین که مثلا هند من خیلی چیز آموخت، بعد توجهم به اسلام و ایرانی چون خودم ایرانی هم مسلمان بودم و مقایسه این دوتاست، بعد از اینجا به این نتیجه میرسم خیلی خوب اینا خیلی قشنگ، حالا چی توجه میکنید؟ بعد توجه هم هست به مسائل روز وضع فعلی این تمدن ها، حالا چی هست این تمدن ها اینقدر باشکوه بودن در قرن 15 و 16 فلان، حالا بعد مراحل آسیا در برابر غرب، اولین کتابی که این مسائل من اینطوری مطرح میکنم به صورت تقدیر تاریخی، جایگاه فعلی این تمدن ها کجاست، کجا هستیم نسبت به خودمون نسبت به دنیا، و بعد از انقلاب هم کارهایی که کردم که اینا به فرانسه است همشون در همین جهته، دنباله یک خط فکری است که رفته رفته اول به صورت شاید یه خود گنگ مثلا میشه، بعد رفته رفته تصریح میشه، روشن میشه و کنکرتیزه میشه. مثلا آخرین کار من که از لخوگر میکیله یا نگاه آشفته یا نگاه شکسته یا چه اسمش رو گذاشت، تو اون کتاب دیگه مسائل خیلی ملموس‌تر شده.
شما در ایران پس این واکنش طبقه روشنفکران، روشنفکران سیاسی به آسیا در برابر غرب چی بود؟
روشن بچه‌ها این کتاب خیلی خونده شد، من شنیدم، نمیدونم، ولی اونطوری که من شنیدم تو خیلی عالی میدونم که تو حتی تو زندان ها بچه ها میخوندن این حرفا، خیلی کتاب خونده شد. کریتیک راجع به کتاب خیلی کم شد. آقای مصطفی رحمی یک جزوه 45 صفحه نوشت که کریتیک کرد که مخالفت کرد، اقلا نوشت شد و رو خودش بود یه همه همتیه. دو سه تا کریتیک شد از طریق چپ که البته باز یه جنبه های کتاب رو کریتیک کردن.
مثلا چی؟ مخاطب چپ چی بود؟
یه جمله یادم بهتون میگم، یکیش نمیدونم چی نوشته بود در کجا، که در پس چهره نویسنده کتاب آسیا در برابر غرب آدم قیافه نایب السلطنه بریتانیا رو در هند میبینه. مثلا توجه میکنیم فکر کردن که من در واقع دفاع میکنم از کلونیالیزم، دفاع میکنم از اون ارتجایی. توجه میکنیم پروبلماتیک خود کتاب که در واقع پروبلماتیک کتاب دو سه چیز بیشتر هم بود. یک مبحث اینجا بود به اسم توهم مضاعف، دابل ایلوژن. یه توهم این که ما غرب رو کنترل کردیم که نمی کنیم، دوم یه توهم دوم که ما به خودمون وفادار هستیم که نیستیم. این دوبل توهم مضاعف یه حالت ایجاد میکرد که ما هیچ چرا بودیم، we're in no man's land، هیچ چرا بودیم. توجه میکنیم و من اومدم تز غرب زدگی رو به معنی غرب شناسایی نگرفتم. غرب زدگی یعنی نشناختن غرب، زده میشی چون این تو غرب رو بشناسی غرب زده نیستی، غربی میشی. غرب زدگی یعنی بیماری است که تو یه چیزی میگیری ولی نمیدونی چیه، مسحورش میشی، مقهورش میشی بدون اینکه بشناسیش. این تز من بود که غرب زدگی غربی شدن نیست، عکس غرب زدگی یعنی غرب نشناختن. برای این غرب فقط یه حوزه جغرافیایی نیست، یک نحوه تفکر جهانیه. امروز هیچ کس از اون تو خارج از این گلدونه، همه اون تو هم. این بود تز من.
خب من